ساعت 15 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. ارتش سوریه با همکاری نیروهای وابسته به ایران عملیاتی را به سوی استان ادلب آغاز کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید وضعیت نازنین زاغری در اختیار قوه قضایی است. و نخست وزیر اسرائیل میگوید ایران با حضور در سوریه به دنبال نابود کردن اسرائیل است. خوش آمدید به این بخش خبری. خبرگزاری رویترز به نقل از اپوزیسیون سوریه و شاهدان عینی خبر داد که ارتش سوریه با حمایت هوایی روسیه و همکاری نیروهای وابسته به ایران عملیاتی در شرق استان حما به سوی استان ادلب آغاز کرده است. استان ادلب تنها استان سوریه است که هنوز در کنترل مخالفان حکومت بشار اسد از جمله گروه تحریر الشام و ارتش آزاد سوریه قرار دارد. بر اساس این گزارش در 48 ساعت گذشته شهرها و روستاهای شمال شرقی حما و جنوب ادلب عمدتاً توسط جنگنده‌های روسیه ده‌ها بار هدف حملات هوایی قرار گرفتند. ادلب به مأمن ده‌ها هزار تن از شورشیان و غیر نظامیانی تبدیل شده که پس از پیشرفت‌های اخیر نیروهای سوریه و متحدانش از مناطق غربی این کشور به ادلب گریختند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت وضعیت نازنین زاغری در اختیار قوه قضایی است. او گفت یکی از موضوعاتی که بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا در تهران مطرح کرد موضوع خانم زاغری بود. به گفته او وزیر و وزارت خارجه ایران با توجه به مسائل انسان دوستانه این موضوع را با مقامات قضایی پیگیری می کنند، اما به دلیل استقلال قوه قضایی به گفته او نهایتا وضعیت او در اختیار این قوه است و باید دید چه می شود. پایان نقل قول. بوریس جانسون روز یک شنبه با خانواده نازنین زاغری ملاقاتی 45 دقیقه داشت. نازنین زاغری رتکلیف شهروند ایرانی بریتانیایی و کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز که در ایام نوروز 95 برای دیدار خانوادهش به ایران سفر کرده بود، هنگام خروج از ایران به همراه دختر 2 سالش بازداشت و به اتهام فعالیت برای براندازی نرم به 5 سال زندان محکوم شد. سخنگوی وزارت خارجه همچنین در نشست خبری هفتگیش در مورد گزارش‌های مبنی بر برخوردهایی که ناشایست خوانده شده با مسافران ایرانی در فرودگاه بلگراد گفت گزارش‌هایی در این مورد منتشر شده که به نظر اغراق‌آمیز می‌رسد، اما به هر حال این موضوع در دست بررسی است. روزنامه کیهان روز یکشنبه به نقل از شاهدان عینی از برهنه کردن مسافران زن و مرد ایرانی در مقابل یکدیگر و بازداشت آنان توسط ماموران فرودگاه بلگراد پایتخت صربستان خبر داده بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید ایران با ساخت پایگاه‌های زمینی، هوایی و دریایی در سوریه به دنبال نابود کردن اسرائیل است. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در دیدار با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در پاریس ایران را منبع اصلی تجاوز در خاورمیانه خواند و گفت ایران در همه جا از جمله عراق، یمن، سوریه و لبنان حضور دارد. ایران با رد اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه بر ادامه برنامه موشکی و نیز آنچه حضور مستشاری در سوریه خوانده تاکید کرده است. 15:03 در ایران است. شنونده ای رادیو فردا هستید. 1.5 میلیون ایرانی در صف مهاجرت به استرالیا و کانادا گزارش شدند. روزنامه بهار در شماره روزی یکشنبه خود کوشیده بررسی کند چرا چنین جمعیتی در صف ترک وطن ایستاده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
در گزارش روزنامه بهار این رقم درشت انتظار 1.5 میلیون ایرانی برای مهاجرت به استرالیا و کانادا به نقل از یک تحلیلگر ارشد مسائل اقتصادی و مشاور وزیر راه و شهرسازی حسین عبده تبریزی عنوان و اضافه شده که وی نسبتی میان مهاجرت، خروج سرمایه و نیروی کار و فقر در ایران برقرار کرده است. با این وجود جزئیات چنین محاسبه‌ای تشریح نشده، ضمن اینکه به تصمیم ایرانی‌ها در به اصطلاح ترک وطن صرفاً به عنوان مهاجرت از منظر فقر و مسائل اقتصادی، فرار مغزها و نیروهای نخبه و ضربش به اقتصاد ملی و در نتیجه فقر ایرانی‌ها پرداخته شده است. ترک کشور طی سالها و دهه‌های گذشته به ویژه پس از انقلاب سال 1357 پیوسته جریان داشته است، تا جایی که جمعیت ایرانی های خارج از کشور بین حداقل 1 میلیون تا حد اکثر چند میلیون تن برآورد می شود. این آمار تنها در سال 2010 میلادی نزدیک به 8 سال پیش بنابر منابع مختلف بین حداقل 2 میلیون یا کمتر تا حد اکثر 4-5 میلیون تن برآورد شده بود. آزاده کیان، استاد جامعه شناسی در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا دلایل تصمیم ایرانی‌ها به ترک کشور خود طی سال‌ها و دهه‌های گذشته را چنین تجزیه و تحلیل می‌کند.
باید توجه داشته باشیم که اون موج‌های اولی که بعد از انقلاب از ایران خارج میشن، موج‌هایی هستن که به دلایل سیاسی و نیز فرهنگی مملکت رو ترک میکنن. بیشتر افرادی هستن که به این دلایل و نه به دلایل اقتصادی مملکت رو ترک میکنن. اتفاقا افرادی هستن که تحصیلات بسیار بالایی دارن و نیز از سرمایه‌ای خیلیشون برخوردار هستن. این ترک مملکت به خاطر آزادی و به خاطر دلایل فرهنگی صورت میگیره. اما این افرادی که امروز ایران رو ترک میکنن، خیلیشون تحصیل کرده هستن، اما چون در ایران کار پیدا نمی کنن، در واقع مجبور به جلای وطن میشن. دلیل اصلی ترک ایران براشون آزادی طلبی یا دموکراسی خواهی لزوما نیست. یعنی به نظر نمی رسه که این همون ارزش رو داشته باشه که برای اون افرادی که در اوایل انقلاب ایران رو ترک کردن. خیلی از اون افراد در واقع جانشون رو برداشتن و از ایران خارج شدن در دوران اول انقلاب، در حالی که الان همچین چیزی نیست. افراد میرن دانشگاه تحصیل میکنن ولی چون کار پیدا نمی کنن یا کار متناسب با بسیار سطح تحصیلاتیشون پیدا نمی کنند، مملکت رو ترک می کنند. با توجه به اینکه خب عده زیادی از ایرانی ها، میلیون ها گفته میشه ایرانی، در خیلی از این کشورها مثل کانادا، استرالیا و یا امریکا سکونت دارن و این ایرانی ها هم دلشون میخواد که در واقع به موفقیت های دست پیدا بکنن که دیگر ایرانی های خارج از کشور دست یافتن، یعنی به نوعی تشویق میشن. ولی به نظر میرسه که دلیل اصلی ترک مملکت الان اقتصادی باشه. البته یه عده محدودی هم همونطور که بعد از جنبش سبز دیدیم از ایران خارج شدن، دلیل اصلی دلیل سیاسی بوده.
روزنامه بهار در مقاله خود با عنوان آژیر قرمز برای فرار مغزها به آمار گزارش سالانه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD اشاره دارد که مشروع آن چندی پیش از رادیو فردا نیز گزارش شد، پیرامون میزان تقاضای پناهندگی یا ترک تابعیت و اخذ تابعیت جدید ایرانی ها که بالغ بر چند صد هزار ایرانی را ظرف یک دهه از سال 2005 تا 2016 میلادی در فقط 21 کشور عضو آن سازمان شامل می شود.
گزارش همکارم بختش خمسه‌پور ما را می رسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس می گیرید و نظراتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون می گذارید.
آقای روحانی، بازم بودجه سال 97 و بوی پول به مشامتون خورده، جدیدن خوب بلدید چه بزنید. شما خوندها از ریشه فسادید و ما ملت به خوبی آگاهیم. دزدی و فساد برادرتان، زنیخاری لاریجانی ها، دزدی مکارم شیرازی، دزدی های احمدی نژاد ها و اراذل لوباشان سپاه، فکر کردید این فسادها از یادمون رفته؟ تو کشور جایی سالم باقی گذاشتید بمونه؟ این فسادها افتخار نیستن. باید سرتان را زمین گذاشته و از ملت شرم کنید، خجالت بکشید.
جناب آقای عیسی کلمگری، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، می‌فرمایند که با استفاده نادرست از منابع در کشور، آب از مرحله بحران گذشته و خاک کشور در شرایط بحرانی قرار گرفته. جناب آقای کلانتری، آب از سر ملت ایران هم گذشته. از کجاش بگیم آقا؟ از کجاش فریاد بزنیم که چه چیزی در ایران ما در استفاده درست است که این و یا اونش درست تر باشه؟ همه چیز ویران است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علیرضا کریمی، قهرمان کشتی آزاد ایران که در جریان مسابقات لهستان به تشویق مربیانش در کنار توشک به رقیب روس خود باخت، مورد تشویق آیت الله خامنه ای رهبر ایران قرار گرفت. در ویدیوی کوتاه که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، آقای خامنه ای ضمن تجلیل از اقدام این ورزشکار انگشتر خود را به او هدیه میده. اما دخالت مقام‌های حکومتی در ورزش از سوی فدراسیون‌های جهانی مخالف روح آزاد ورزش و ممنوعه. فرهنگ قویمی با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی رادیو فردا گفتگو کرده و از او در این باره بیشتر پرسیده. مهدی رستم‌پور در دانمارک.
به طور کلی در رشته های تیمی و انفرادی صدها ورزشکار طی 34 سال گذشته از مواجهه با رقبای اسرائیلی سر باز زدن، بنا به اونچه که جمهوری اسلامی ایران از این ورزشکاران و تیم ها میخواد. از این صدها مورد شاید حدود 10-15 مورد بوده که خبرساز شده، اما باز بین این 10-15 مورد هیچ کدوم به اندازه قضیه علیرضا کریمی باستا پیدا نکرد. بعد به خاطر اینکه خودش واکنش نشون داد و ترانه ای از داریوش رو در اینستاگرامش گذاشت، آخرین سنگر سکوته، بعد این خیلی باستا پیدا کرد در شبکه‌های اجتماعی و حتی برخی نمایندگان مجلس، چهره‌های شاخص ورزشی، مربی‌ها، ورزشکارا در رشته‌های مختلف، هنرپیشه‌ها، میشه گفت که پرباستاب‌ترین نمونه بوده در تاریخ رویارویی ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی، در واقع عدم رویارویی ورزشکاران دو کشور.
رستم‌پور، حالا یک نوار ویدیویی کوتاه منتشر شده که آیت الله خامنه‌ای در اون دیده میشه و علیرضا کریمی رو میبینه و بابت کاری که انجام داده به او تبریک میگه و در آخرین لحظه هم انگشتر خودش رو به او میده. فکر میکنین آیا این پیامدی برای علیرضا کریمی یا فدراسیون کشتی ایران خواهد داشت؟
ببینید، این در واقع تجلیل آیت الله خامنه ای از علیرضا کریمی که در سایت رسمی خود آیت الله خامنه ای خبر اوله و گزارش تصویری هم منتشر کردن و همچنین در رسانه های جمهوری اسلامی رو منعکس کردن و پنهان نمی کنن. طبیعتا اتفاقی که رخ داد اینه که علیرضا کریمی بعد از این که مبارزه رو واگذار کرد به نماینده روسیه و حریف اسرائیل کشتی نگرفت، تا دو روز حتی وزارت ورزش هم واکنش نشون نداد و به نظر نمی رسید که قصد واکنش رسمی داشته باشن. اما به هر حال وقتی که آقای نتانیاهو هم واکنش نشون داد و پیامی رو خطاب به علیرضا کریمی خوند، پیش بینی می شد که مقامات جمهوری اسلامی بخوان واکنش نشون بدن. الان غیر از واکنش آقای خامنه ای، بحث معافیت علیرضا کریمی از سربازی رو هم ستاد کل نیروهای مسلح مطرح کرده و احتمالا این اتفاق هم خواهد افتاد و پاداش‌های مختلفی که گرفت، از جمله یک دستگاه اتومبیل در جریان مسابقات کشتی آزاد و باشگاه جهان، و اتفاقاتی که طبعا بعد از اینکه آقای خامنه‌ای انگشترش رو به کریمی داده، طبیعتا در روزهای آینده باز واکنش‌های بیشتری رو شاهد خواهیم بود. اما اتحادیه جهانی کشتی گفته بود که ما پرونده رو با توجه به اخباری که منتشر شده میدیم به کمیته اخلاق و حقوقی خودمون که بررسی کنه و نظرش رو به ما بگه، تحقیقات کمیته طی هفته‌های آینده، و دیگه خبری هم نشد. و خب البته این سوال هم مطرحه که تحقیقات برای زمانیه که یک طرف ماجرا بخواد انکار بکنه. الان که هیچ انکاری هم صورت نگرفته، خدای خامنه‌ای در این ملاقات گفتش که باعث عزت من شدید شما با حرکتتون، و خود کشتیگیر در مصاحبه با صدا و سیما اینو تاکید کرده، مقامات وزارت ورزش این رو مطرح کردن، وزیر ورزش 10 تا سکه پاداش داده، یعنی چیزی رو پنهان نکردن که نیازی به تحقیق داشته باشه.
رستم‌پور، آیا در این زمینه سابقه یا سوابق دیگه‌ای هم داریم یا مورد یا مواردی بوده که فدراسیون‌های جهانی عکس العملی نشون بدن، واکنشی داشته باشن نسبت به دخالت مقام‌های حکومتی در امر ورزش؟
نمونه‌هایی وجود داشته در سال‌های گذشته، طی 34 سال گذشته، رسمی و غیر رسمی. مثلا آقای رافائل مارتینتی، رئیس سوئیسی فدراسیون جهانی کشتی، زمانی که فیلا نامیده میشد این ارگان، در ترکیه در جریان مسابقات جوانان جهان به خبرنگاران گفت که دوران عدم مبارزه با اسرائیل و دوران مماشات فیلا به پایان رسیده و دیگه نمیتونید این کارو بکنید، ولی در عمل اتفاقی رخ نداد. یا یک مورد هم فدراسیون جهانی شنا اعلام کرد که ما تحقیق میکنیم و واکنش نشون خواهیم داد، ولی باز خبری نبود. یعنی اگر ما بخوایم 34 سال گذشته رو در نظر بگیریم و در این مورد بخوایم پیش بینی بکنیم، میتونیم بگیم که اتفاقی رخ نخواهد داد. ولی خب به هر حال در خصوص آینده نمیشه قطعا نظر داد، باید دید که اتحادیه جهانی چه تصمیمی میگیره.
این گفتگوی فرهنگ قویمی با مهدی رستم‌پور من رو می‌رسونه به پایان این بخش خبری. پیش از خداحافظی یک خبر کوتاه بشنوید. کریستوفر فون دایلن، سرپرست گروه موسیقی شیلر، به همراه اعضای گروهش شامگاه شنبه برای اجرای کنسرت وارد تهران شد. گروه آلمانی شیلر از گروه‌های پرطرفدار موسیقی الکترونیک در ایران هست و به گزارش وبسایت ریتمنو، گروه موسیقی شیلر از امشب به مدت 5 شب در تالار وزارت کشور کنسرت برگزار می‌کنه. در سال 87 قرار بود کریستوبرگ، خواننده مشهور ایرلندی، در تهران برنامه اجرا کنه، اما سرانجام از اجرای کنسرت او جلوگیری شد. این خبر ما رو می‌رسونه به پایان این بخش خبری. همراه ما باشید 15:30 با تازه ترین خبرها بازخواهیم گشت.